بسم الله الرحمن الرحیم. مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. خب مستحضر هستید که ما سابقا از سلسله مباحث تعلیمی معارف دین از سلسله مباحث بنیاد فارس المؤمنین دو بحث را آغاز کردیم، یکی در حوزه اعتقادات که بحث ما به صورت یک مقدمه تقریبا مبسوط در سه فصل شناخت‌شناسی، انسان‌شناسی و دین‌شناسی شکل گرفت تا رسید به بحث هستی‌شناسی که همون به اصطلاح عموم مردم همون اصل توحید است، ولی به اصطلاح صحیحش هستی شناسی است. و در هستی شناسی ما رسیدیم به مبحث توحید و الان در توحید افعالی هستیم. در کنار این بحث هم ما یک قرآن رو آغاز کردیم، بحث سیری در معارف قرآنی، تفسیر در قرآن. اما خب تأخیر شد، بلکه شعر شاعر را اگر بخواهیم منطبق بر حال خودمون بکنیم باید بگیم که مدتی این مثنوی تعطیل شد. حالا تعطیلش به چه حسابی بود بگذاریم، لکن نهو بر این که آغاز بحث. چند جلسه گذشت ما مطالبی رو بیان کردیم، حالا در یکی دو جلسه ای که در خدمتون از امشب در شب ولادت با سر سعادت حضرت امام حسن عسکری ابوالحجه صلوات الله و سلام علیه و آله آغاز می‌کنیم، آنچه که در گذشته بیان کردم به طور اجمال خواهم گفت و از روح پرفتوح حضرت امام عسکری مدد میگیریم و درخواست میکنیم و خواهش میکنیم و استدعا میکنیم، التماس میکنیم که این توفیق و انس با قرآن رو در سطح ورود به تفسیر قرآن به همه ما عنایت بکند. خب بیان ما در مسئله ورود به قرآن یه مقدمه دارد، اینا به طور مفصل گذشته، من اجمالی از اون بحث‌های قبل رو بیان دارم می‌کنم. شروع بحث ما با بیان گلایه‌ای از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم در قرآن کریم در سوره مبارکه فرقان آیه 30، این مقدم است. در اینجا پیغمبر گله می‌کنند به وجود نازنین حضرت حق و قال الرسول و عرضه داشت پیامبر رب پروردگار من ان قومی، به درستی که امت من، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قرآن رو ترک کردند، رها کردند. این گله پیغمبره. وقتی دقت میکنیم که ما چه کردیم با قرآن و قرآن برای چه نازل شده است، آنگاه به حق بودن این گله را متوجه میشویم. این بلایی که سر قرآن آوردیم در تقریبا در تمام بلاد اسلامی همینطوره. صرف بودجه‌های هنگفت برای تشکیل مدارسی تحت عنوان دارالتحفیظ برای حفظ قرآن، حالا آیات رو به طور کلی حفظ بکنن یا مثلا موضوعی حفظ بکنن، ترتیبی حفظ بکنن و یا سرمایه گذاری برای قرائت قرآن، زیبا خواندن قرآن، و یا اینکه نشانه و نماد اماکن مذهبی این شد که سردر اون خطوط قرآن را نوشتن یا نقاشی کردن، و یا اینکه در هنگام عروسی این ایراد خطبه عقد بین داماد و عروس دست این دو بزرگوار یک قرآن میدن که به میمنت قرآن کریم زندگیشون رو آغاز بکنند، و برای به دور بودن از چشم زخم و شوری چشم دیگران برای سلامتی قرآن رو همراه داشتن، و یا اینکه به قرآن استخاره گرفتن رو تفعل زدن، و یا اینکه تیمن و تبرک به قرآن گرفتن برای ورود به مکان جدید که اگر ملکی رو اجاره کرده باشید یا خریده باشید بر اساس ساعتی که ملاحظه می کنید اولین قدمی که برمیدارید، دو چیزی که ربطش رو هم نفهمیدیم و نفهمیدند و نخواهیم فهمید، آینه و قرآن بردن، این شد استفاده مردم از قرآن. یا اینکه حتی بالاتر برویم، شرکت در جلسات قرآنی برای یادگیری تفسیر قرآن، و بالاتر حتی استدلال کردن به قرآن، اینها شد استفاده های ما از قرآن. به مناسبت این استفاده ها وجود ناظرین حضرت رسول اکرم بیانشون این است که ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجون، رها کردن. چگونه رها کردن باید تفسیر بشه با این همه مورد استفاده‌ای که ما نسبت به قرآن داریم؟ این است که ما قرآن رو در شأنش و در مقامش باهاش کاری نداریم. قرآن که کتاب زندگی ماست در زندگی هیچ کدام ما نیست. قرآن که کتاب قانون بشر است لااقل در جامعه اسلامی قوانین منطبق بر قرآن کریم نیست. اخلاق که متخذ از قرآن کریم است و بخشی از آیات قرآن آیات اخلاقی است در جامعه ما ترویج ندارد. این است که رسول الله می‌فرماید قرآن را رها کردند. مذهب نوشتن قرآن اهمیتش بیشتر از عمل کردن به قرآن است، و در کشور ما و همه کشورها، حالا کشور ما مناسبتش بیشتره چون شمارگان نشر کتاب در ایران به حمدالله و منه با این همه لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و اینها بیشتر از 3000 جلد نیست، این هم افتخاری است، لکن نهو بر این که قرآن کریم در تیراژ 100,000 نشر میشه، یعنی اهتمام به نشر قرآن هم زیاده، ولی کجاست اهتمام به عمل در قرآن؟ حتی تفسیر قرآن هم به ما این که تفسیر است اهمیت نداره، باز از مصادیق محجوریت قرآنه. حتی استدلال کردن به آیات قرآن برای به دست آوردن حکم شخصی به معنای تفسیر به رأی، این هم باز جز از مصادیق محجوریت قرآنه. قرآن باید کتاب زندگی باشد، قرآن باید کتاب قانون بشر باشد که اگر چنین شد اون وقت قرآن به کار گرفته شده. این نکته اول. نکته دوم، حقیقت قرآن چیه؟ آیا قرآن طبق اون چی که برخی میگن الفاظ است؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این است یا حقیقت دیگری است؟ اون چی که مسلم است در قرآن، قرآن تجلی ذات اقدس اله است. خدا تجلی کرده است در قرآن و عمده دلیلی که کسی نمیتواند هماورد قرآن بیاورد این است که تجلی خداست، لفظ نیست. اگر لفظ بود که بعد از 1400 سال بالاخره میشد آورد، اما چون تجلی خداست شبیه نداره. به چه استنادی؟ به استناد آیه شریفه. در سوره مبارکه 8 آیه 21 لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هر آینه اگر ما قرآن را بر کوه نازل می کردیم، تو می دیدی که کوه از عظمت این نزول می شکافت از خشیت الهی. چرا ما اینجا نزول رو تعبیر میکنیم تا در واقع برگردان میکنیم به تجلی؟ چون این شبیه اون چیزیست که برای جناب موسی علیه السلام اتفاق افتاد در سوره مبارکه اعراف آیه 143. خداوند میفرماید موسی به میقات ما آمد، بعد ما با او صحبت کردیم و او شروع کرد به سخن با ما، از ما درخواست کرد و بهرین ببین تو رو، خودت رو به ما بنمایان، النظر الی، تا تو رو ببینیم. آرنترانی امکان نداره، امکان نداره تو منو ببینیم، امکان نداره تو یه پیغمبر هم منو ببینیم. اما یک حرکت در واقع محسوس برای تو انجام میدهیم تا تو ببینی که نمیتوانی، تا تو بدانی که نمیتوانی مرا ببینی. فرمود من تجلی بر کوه میکنم، اگر کوه در جای خودش استاد فسوف ترانی، تو هم مرا خواهی دید. اما فلما تجلا ربه للجبله، وقتی خدا تجلی کرد بر کوه، جعله دک کن و خر موسی صعقا، دو نصیب اینجا حاصل شد، نصیبی برای کوه که با زمین یکسان شد، جعله دکن، و نصیبی برای موسی که مدهوش شد و خر موسی صعقا. این انزال نزول علی الجبل در سوره مبارکه 8 با این تجلی در سوره مبارکه اعراف، هر دو تجلی رب است. پس قرآن صرف الفاظ نیست، تجلی رب است. و این در بیان نورانی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه 147 نهج شریفشان به وضوح بیان شده است. فتجلا لهم سبحانه، و خداوند که پاک و منزه است برای مردم تجلی کرد، فی کتابه، در کتابش قرآن، من غیر ان یکونو رعوه، بدون این که بتوانند او را ببینند، بما اراه من قدرته، بدون این که بتوانند او را ببینند. تجلی خداست اما دیده نمی شود، من قدرته، و به این واسطه قدرت خودش رو چیکار کرد؟ به همه مردم، اراه من قدرته، نشون داد به مردم چی؟ قدرتش را. به همین دلیل است که قرآن کریم برای ورود به او آداب دارد. شما نمی توانید به واژه شیطان در قرآن بدون وضو دست بزنید، با اینکه شیطان کیا؟ دشمن خداست، چون تجلی حضرت حقه. شما نمی توانید بدون طهارت ظاهری نسبت به این حقیقت چکار بکنید؟ ورود پیدا بکنید. در حالی که اگر این حقیقت از سنخ الفاظ بود، چیزی شبیه حدیث قدسی شد، در حالی که حدیث قدسی چنین آدابی را ندارد. و این حکایت از این معنا می کند که قرآن تجلی ذات اقدس اله است. این هم نکته دوم. نکته سوم، رسالت قرآن چیست؟ ما اگر به خدمت قرآن می رویم باید چه چیزی را از قرآن بخواهیم؟ به دنبال چه حقیقتی از قرآن باید باشیم؟ مثلا حقیقت قرآن در کجاست؟ در این مسئله جهاتی رو بیان میکنن. رسالت قرآن، یک، رسالت قرآن هدایت است. سوره مبارکه بقره آیات 1 و 2، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خدا شناسنامه قرآن رو وسط آورده. این کتاب، کتاب هدایته، هدایتی که درش هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. این خصوصیت اول، رسالت اول. رسالت دوم، انس با قرآن شما را هدایت میکند، یعنی باید هدایت بکند. یعنی اگر هدایت نکرد قرآن چی شده؟ مهجور شده، چون در شأنش باهاش برخورد نشده. خصوصیت دوم که عنوان رسالت قرآن بیان میشه، قرآن سیر به سوی نور است. هم خودش نور است و هم سیر به سوی نور است. سوره مبارکه نساء آیه 174، و انزلنا الیکم نورا مبینا و ما به سوی شما نوری آشکار را نازل کردیم. ما به سوی شما نوری آشکار رو فرستادیم. خب با نور باید چه کار کرد؟ از نور چه استفاده باید کرد؟ این حقیقت قرآن است که نور است و تجلی خداست، چون الله نور السماوات. و همین حقیقت نورانیتش در قرآن چه کرده؟ تجلی کرده. همون نکته دوم رو همین آیه می رساند. و هم سیر به سوی نور است. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 1، الف لام را، کتاب انزلناه الیک، کتابی است که ما به سوی تو نازل کردیم که چه اتفاقی درش بیفتد؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور به اذن ربهم، که به واسطه اذن الهی تو مردم را از ظلمت به سوی نور چه کار بکنی؟ بله، آنگاه این نور چیست؟ توی بحث‌های تفسیری باید راجبش بحث بکنیم که این نور حقیقتش چیه؟ این نور اصلا مراد از این نور چه شخصیت عالی مقامی است که مردم باید از ظلمت به سوی این نور برود؟ وقت به اذن ربه، چون قرآن کتاب عجیبی است. همین قرآن که کتاب هدایت است، لا یزید للظالمین الا خسارا، چون اذن الهی در مورد هدایت ظالم وجود ندارد. ولی اگر اذن الهی بیاید، الى صراط العزیز الحمید هدایت می شود. تتمه آیه قوغاست. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، به سوی اون حقیقت نور سیر پیدا می کنید به اذن رب به هم واسطه قرآن، او وقت اون حقیقت نور چیه؟ الى صراط العزیز الحمید، به سوی راه، راه پروردگار با خصوصیت صفت چی؟ عزیز، و عزیزی که حمید است، ستوده شده است. این رو راجبش باید بعدها مفصل در صحبت کنیم. ببینید چیزی که وجود داره در زندگی های ما از ازل هم بوده است تا پایان عمر دنیا هم هست، بحثیست به نام فتنه. ما یه حقیقتی رو داریم به نام فتنه. در بحث فتنه و اینکه تعریف فتنه چیه، فتنه هر امری است که اختلال، نارسایی و اضطراب در نظم امور رو ایجاد میکنه، رخدادش موجب میشود که امور نارسا باشن، نارس باشن، دیده نشن و اختلال در نظم. او وقت اثرش چیه؟ انسان رو دوچار تردید میکنه. اثرش اینه که انسان دوچار تزلزل میکنه، انسان دوچار تردید میکنه، و در اکثر موارد رویگردان از حق و حقیقت میشود. حالا چی فتنه است؟ بماند، اینو خود قرآن بیان میکنه چه اموری فتنه است. این تعریف فتنه از زبان قرآنه: هر امری که مبهم، استراب ایجاد میکنه و باعث میشه انسان تزلزل پیدا بکنه، اینو بهش میگن فتنه. در قرآن کریم الفتنه تو اشد من القتل، از مرگ بدتره، از کشتن بدتره. پس مفتن از قاتل در واقع شدیدتره، عقابش هم شدیدتره. حالا چه عواملی فتنه رو ایجاد میکنن؟ خب اون در جای خودش بحث میشه، در جای خودش، در قرآن. در فضای فتنه شخص قدرت تشخیص رو از دست میده، چه غبار آلوده. وقتی شما قدرت تشخیص رو از دست میدید، لازمه یه فتنه این است که باید امر تاریکی باشه. فضای فتنه تاریکه و خروج از تاریکی به واسطه چیست؟ نور. و چه حقیقتی نور است؟ بله، قرآن. قرآن کلیم نور است. از وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام، حضرت فرمودن، حارس اعور میگه من این روایت از امیر المؤمنین نقل میکنم، امام فرمودن سمعت رسول الله، من از پیغمبر شنیدم، یقول، که پیغمبر فرمودن اتان جبرئیل، جبرئیل اومد پیش من، فقال یا محمد، گفتش که ای رسول گرامی، ستکون فی امت که فتنه، به زودی در امت تو فتنه ایجاد بشه، به زودی، ستکون فی امت که فتنه، به زودی در امت تو فتنه ایجاد بشه. قلتو، امیر علیه السلام میفرماید، پیغمبر فرمودن من گفتم، من سؤال کردم، فمل مخرج منها، چجوری از فتنه میشه خارج شد؟ فقال، جبرئیل جواب داد کتاب الله، واسطه تمسک به قرآن، به واسطه تمسک قرآن به کدوم حقیقتش؟ به حقیقت سیر به سوی نور بودن، چون فتنه تاریکه و برای خروج از تاریکی یک راه بیشتر وجود ندارد. او وقت این نور در شما چگونه عمل میکند؟ چرا قوه دستت میده؟ چجوری در شما عمل میکنه؟ این نور در پی سلوک عملی حاصل میشود. شما باید وارد وادی سلوک عملی بشوید، سالک الالله بشوید. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. در مسیر کادح الی ربک قرار بگیرید، سلوک عملی آغاز بکنید. سقر کفش نفس بهی نیست، همون که شما تعبیر میکنید به نفس اماره، و سقفش نفس چیه؟ مطمئنه. شما نفس مسوله دارید که در نفس مسوله شما اماره درش خیلی فعاله، امارتون به سو، هی تعبیر میکنید برو بابا درستش کن، برو خودت اصلا اگه تو نبری یکی دیگه میبره. امارتون به سو، این امارتون به سو میگه اگه تو 3000 میلیارد نبری یکی دیگه میبره. چرا؟ چون در نفس مسوله هستی. خب این نفس اماره در نفس مسوله همه چیز رو زیبا جلوه میده، کارش اینه، میگه بی تو 3000 میلیارد رو برد و بعد انفاقش کن. این همون سیاست عمر سعده، ما حسین رو میکشیم بیدیم حاکم ری میشیم، بعد انقدر به مردم خدمت میکنیم. این نفس مسوله است. مرتبه دوم نفس، اگر شما سلوکت را آغاز بکنی و حرکت بکنی بیای جلو، میرسی به نفس ملهمه. در نفس ملهمه شما از مرز غرایز و طبیعیات و تکوینیات خارج شدید، اما هنوز به مرتبه اطمینان نرسیدید، بلکه مابین هستید، در نفس ملهمه هستید. در نفس ملهمه قد الهمها فجورها، و خداوند به واسطه الهام شما را به سعادت خیرتون و به شقاوت شرتون هدایت میکنه. این از درون ملهم میشی که این چی هستش؟ بله خیره. این چی هستش؟ شره. این همون مقام نورانیت قرآن است. مقام نورانیت قرآن که شما به واسطه سلوک عملی به دستش میارید. بنابراین توصیه من به شما عزیزان این است که در سلوک عملی انسانی اگر شروع کرد باید شما را به خدا برسانند. اگه رفتی جایی بهت ذکر داد تو این چله رو بشین گره از زندگیت باز میشه، بنده خدا گرفتار دنیاست. باز ذکر هم میخواد چی رو حل بکنه؟ دنیا رو حل بکنه. در حالی که باز ذکر باید چی رو حل کرد؟ الهمها فجورها و تقواها. این مرز تشخیص کسانی است که به شما ذکر میدن، کدامشان ربانی است، کدامشان بله حالا میگیم غیر ربانی. ما خیلی حکمای انقلابی مثل شما صادر نمی کنیم، یهو بگیم شیطانی، یا مثلا حالا غیر ربانی. عالم ربانی جا به شما نمیگه آبیا این ذکر رو بگو تا وضع مالیت خوب شه. عالم ربانی به شما میگه این ذکر رو بگو تا حال نفسانیت خوب بشه، تا بفهمی اصلا دنیا دست کیه. این تفاوت بین استاد و استاده. من فقط ملاح گفتم تو دستتون باشه. اگه چلم نشستی سر چلت بدون که برای چی داری میشین. در سلوک عملی باید نفس تزکیه بشود و نه نفس تقویت بشود. تقویت نفس اصلا شعار اهل ایمان نیست، به هیچ وجه من الوجود. سیره عملی اهل بیت رو وقتی نگاه میکنید میبینید که از هیچ یک از موهبات الهی که بهشون عنایت شده در جهت دنیاشون استفاده نمی کنن. در هیچ یک از موهباتشون. علم غیب دارن و ولی وقتی به امام صادق علیه السلام میگن آقا شما علم غیب دارید، مثل رسول خدا جواب میدهن. به پیغمبر گفتن که ما به تو ایمان میاریم، ولی اگه وسط اینجا مثلا چه بکنی سوره مبارکه اسراء آیات آخرش که بخونی، میگم انا بشر مثلکم، من یه بشر مثل شما هستم. یک دونه معجزه نمیکنه اونجا، چون معجزه رو دارن به سخریه میگیرن، چون معجزه رو دارن به سخریه میگیرن. وقت به امام صادق علیه السلام میگن که آها شما که امر غیب داری زندگی تو دیگه راحته، دیگه مثلا دیگه هیچی گم و گور نمیشه. حضرت فرمود ما اشیاءمون که گم میشه دنبالش میگردیم، نه بشرون مثل ما مثل شما دنبالش میگردیم. بنا نیستش که ما از علم غیبمون در جهات زندگی شخصیمون استفاده کنیم، که بنا نیستی همچین کاری بکنیم. ما زندگی شخصیمونو خب مراقبیم که چیزیمون گم نشه، حالا اگر گم شد دنبالش میگردیم. ولی تو بلا فاصله تا یه چیزی گم شد خب دنبالش میگردی؟ نه، میری پیش آینه بین تا اون برات پیدا کنه، چون نمیخوای زندگیت از روال طبیعی خارج نشه، دوست داری یه تفاوتی با دیگران داشته باشی. میخوای یه تفاوتی با دیگران داشته باشی. بریم آینه بین چی کنم؟ هیچ کاری هم نمیکنم. تو آینه جز خودت چیز دیگری را نمیتونی ببینی، چون چیزی نیست که ببینی. آینه منعکس کننده اون چیزی که در مقابلش قرار گرفته. اگر کسی غیر این بگه داره فیزیک رو میاره از این سوال. حالا به صورت امام ما علیه السلام میگن که من هرگز از اون چیزی که خدا بهم داده به واسطه اون از زندگی عادی خارج. چون باید من در خدمت دین که باشم به تزکیه برسم و نه به تقویت. یک کسی رو نام بردن و در یک کسی آمد پیشش، از بگن بزرگان بودن، من چون داستانها رو زیاد تعریف نمی کنم مجهول نقل میکنم، نفس داستان نمیدونم راستی یا دروغه، اما خب خود نتیجهش نتیجه خوبیه، خیالتون تا اینجا راحت کنم. به همین دلیل که اسم میبرم. میگن خم شدن جلو اون مثلا شخصیت، یک کسی بلند شد یه سنگی رو بلند کرد، گفت آقا این سنگ تبدیل شد به طلا، سنگ تبدیل شد به طلا. اون آقا جواب خوبی بهش داد، گفت حالا اینکه مال من، برای خدا چیکار کردی؟ آه برادر من، سنگ و طلا بکنی چه ارزشی برای خدا داره؟ خالق طلا بخوا برش طلا ببری؟ چه ارزشی برش داره؟ هیچ ارزشی برش نداره. برای خالق طلا به واسطه استناد به نور باید چی ببری؟ خروج از فتنه به الاسرات العزیز الحمید، سوی صراط حضرت حق به اون ببرید. بنابراین هم به واسطه عرض به حضورتون که سیر به سوی نور بودن قرآن کریم به واسطه چی هستش؟ به واسطه سلوک عملی است. من دارم راهکار بهتون میدم، اگه کسی بخواد از نور بودن قرآن استفاده کنه باید سالک بشه، اگه بخواد سالک بشه نباید به بهانه کرامت و اینگونه امور بشود، بلکه به بهانه برای رسیدن به چی باید سالک بشود؟ به مقام تزکیه، یعنی از مرز بهیمی خارج بشود، به نفس مطمئن نبرسند. اگر در اون وسط های توقفی کرد نفسش میشه نفس ملهم. این راهکاره. یکی دیگر از حقایقی که رسالت قرآن اینه، در قرآن این بیان آمده، قرآن جامع سعادت بشریه. اگر کسی بخواهد به سعادت برسد، اگر کسی بخواهد به کمال برسد، راهش انس با قرآن، راهش انس با قرآن. چرا؟ خب قرآن کریم خودش داره بیان میکنه. در سوره مبارکه نحل آیه 89 و نزلنا علیک الکتاب و ما نازل کردیم بر وجود نازنین توی پیغمبر قرآن را. خب این کتاب را به چه شکل فرستادیم؟ تبیانن لکل شی، در حالی که بیان کننده هر چیزی است. هر چیزی، فیزیک هم تو قرآن هست، شیمی هم تو قرآن هست، جنین شناسی هم در قرآن هست، اقتصاد هم در قرآن هست، سیاست هم در قرآن هست. نه آقا، تبیانا لکل شیء هد و هدن و رحمتا، هر چی که به هدایت برمیگرده تو قرآنه. قرآن حاوی ریاضیات نیست، ولو حضرت ولی یعص امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف تشریف بیارن، ایشان از قرآن استخراج ریاضی قطعا نمی کنن، ایشان از قرآن استخراج فیزیک قطعا نمی کنن. اونچرا که امام از قرآن استخراج می کند، تبیانا لکل شیء و هدن، اونچه که به هدایت برمی گردن و رحمت و بشرا و بشارت هست برای مسلمین. فیزیک و شیمی و ریاضی و همه این علوم با حفظ احترام برای همه علوم و برای همه دانشمندان این علوم که از ابتدا زحمت کشیدن تا انتها به سعادت بشر کاری ندارد. اون چه که این علوم برای ما درست می کنند، ایجاد امکاناتی برای رفاه نسبی در زندگی دنیاست، به حقیقت سعادت بشر کاری ندارن به هیچ وجه. خودشون هم مدعی نیستن همچین معنایی رو. در قرآن کریم هر چیزی که انسان را به سعادت برساند بیان کرده، در قرآن کریم هر مانعی که به انسان را به سعادت نمیرساند بیان کرده، در قرآن کریم هر چیزی که انسان را به شقاوت میرساند بیان کرده، در قرآن کریم هر چیزی که شقاوت را درمان بکند بیان کرده است. تبیانا لکل شیء و هدن و رحمه، این حقیقت قرآن. بعدم خود حضرت حق می‌فرماید به این که ما فرطنا فی الکتاب من شیء، هیچ چیزی در کتاب الهی فرو گذاشته نشده تا هیچ چیز در زمینه چیها؟ سعادت و هدایت. رسالت دیگری که برای قرآن کریم بیان می کنن این است که قرآن کریم شفا است. شفا. در سوره مبارکه یونس آیه 57، یا ایها الناس، ای گروه مردمان، قد جاءتکم موعظة من ربکم، اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمد، و شفاء لما فی الصدور، و شفاء اونچه که در قلب‌های شما هست، و هدن و رحمه للمؤمنین، هدایت و رحمت برای اهل ایمان. قرآن شفاء است، لما فی الصدور، بیماری‌های قلبی را درمان می‌کند، اما برای اهل ایمان. اولا شما بدانید که اگر کسی خدای نکرده مریض بشود، میرود نزد دکتر، اگر دکتر درست تشخیص بدهد، گام اول رو برداشته، آنگاه برای رسیدن به حالت بهبودی یک سیر درمانی رو آغاز میکنه. پس کار دکتر چی آقا؟ درمان است. حالا یا میگه جراحی باید بکنی، یا میگه باید مثلا فرض کنی دارو بخوری، یا میگه مثلا باید استراحت بکنی، یا خلاصت بکنه. چون هیچ کدوم از اون ستا خوبت نمیکنه، میگه مولا اعصابته. مولا اعصابته یعنی که با زبان بی زبانی، یعنی من هیچ کاری دیگه برات نمیتونم بکنم، خودت میدونی این بیماری مربوط به اعصاب. میگه استرس نداشته باش. خب چشم، تنها جایی هم که استرس وجود نداره کجاست؟ بهشت. اونجا فقط استرس وجود نداره، یعنی میگه بمیر. حرف آخر اینه دیگه، ما دو تا حرف میزنیم، ما تو نتیجه حرفمون نمیدونیم چیه، میگیم آخرین غمتون باشه، یعنی که میگیم میشه آخرین غمش باشه، آخرین غم یعنی که انا لله و انا الیه راجعون، تموم شد رفت، طلب مرگ برای طرف کردن در ضمن یک دعای محبت ها نیست. و یکی هم که میگه هرس نخور، استرس نداشته باش، استراب نداشته باش، دنیا دارون بالبلاء محفوظ و جای استرابه، یعنی که میگه برو بهشت. حالا شاید آینت با اینه نمیخوام بگم، ولی مثلا بخوام، البته حتما همینطوره، نمیخوام این حرف رو بزنم، بخوام مثلا دلداری بدم بگم خب بالاخره حالا خب نهایت کاری که میکنه درمانه، اما درمان گاه منجر به شفا میشود، گاهی منجر به شفا نمیشود. قرآن کریم ادعایش این است که شفاء لما فی الصدور، درمان نیست، اصلا شفاست، شفاست، قرآن شفاست، درمان نیست. منتها من چگونه میتوانم از شفا بودن قرآن استفاده بکنم؟ این اهم اینو گذاشته بودم که فوت کوزگری باشه، نگیم حالا، ولی میدونیم چیه، ما نگیم مثلا، حالا میگیم چون بخل نداریم. در انتهای بحث خواهم گفت این رو، کسی بخواد از حقیقت نور قرآن استفاده بکند، کسی بخواد از حقیقت هدایت قرآن استفاده بکند، کسی بخواد از رسالت شفاء قرآن استفاده بکند، باید فقط یک کار بکنه، اون کار رو خواهم گفت. همه چیز بیان شده، منتها کو مرد عمل؟ همه چیزو به ما گفته، ولی کی حال داره این کارا رو انجام بده؟ خب شفاءون، شفا هست لما فی الصدور. خب مستحضرید که ما یه قلبی داریم، قلب فیزیکی، مانچه سنوبری در طرف چپ سینه، اینو شفا میده؟ نه، اصلا قرآن با این کاری نداره. قرآن با بیماری گرفتگی رگ کاری نداره، رگت گرفته برو آنژیوگرافی بکن، بعد مثلا فرض کن، یا میگن باید مثلا بالون بذاری، چه بذاری، کار خودشو داره. یا خدای نکرده میگه مثلا فرض کنیم با جراحی باز بشه شدیدتره، یا مثلا بیماری های قبل مثلا فرض کنیم شدیدترش، میگه مثلا با پیوند بشه. قرآن این کارا رو انجام نمیده، چون اینا خیلی کار ساده ایه. چرا ساده است؟ چون توی بشر داری انجام میده کاری که توی که بشری و مخلوقی و ضعف طالب و مطلوب هستی انجام میدی، کار مهم نیست. البته ما نمیخوایم زحمات دانشمندانمون رو نادیده بگیریم، ولی در مقام مقایسه با حقایق هستی بگیم چیز مهمی نیست، خب نیستش. خب بعد چی رو درمان میکنه؟ لما فی الصدور، این قلبی که در آیه شریف بیان می‌شود، دستور مبارکه اسراء و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمن ولا یزید الظالمین الا خسارا. دستور مبارکه فصلت آیه 44، قل هو للذین آمنوا، بگو به کسان، ببینید همش ملاک ایمان داره، همش ملاک ایمان داره. حالا کسانی که تو بحث‌های خداشناسی ما هستن دیگه به وضوح براشون اثبات شده که ما یه مرزی داریم به نام اسلام، یه مرزی داریم به نام ایمان. ما اگر باشیم مسلمانیم و نمومه نه همون زبان حالیست که آمدن پیش پیغمبر اعراب گفتن که آقا ما ایمان آوردیم. فرمود شوخی نکنید، شما نهایتا مسلمان. یه اصلا نه، ایمان یه مقام است، اون رو باید پیدا بکنیم. حالا اون چیه تو بحثای اعتقادی مطرح میشه. اما هول الذین آمنوا، بگو به کسانی که ایمان آوردن، هدن و شفاءن و الذین لا یؤمنون فی آذانهم وقرن و هو علیهم. اونایی که ایمان آوردن، این قرآن براشون شفاست، درمان نیست، و شفاست، نتیجه است، نتیجه است. مدتها چه بیماری؟ ببینید در قرآن کریم و به واسطه برخی از روایات 12 بیماری برای قلب شمرده شده. 12 بیماری که هر کدوم از این بیماری ها یک دلیل خاص خودش رو داره. من در بحث هایی که توی جنبه های تبلیغی دین داشتم، در سطح مسجد داشتم، این بحث رو تحت عنوان موانع پذیرش حقیقت، چی چیزایی باعث میشه آدم حقیقت رو نپذیره. ببینید ما میگیم که مخالفین علی ابن ابی طالب، سقیفه ای ها، رهبرانشون، بزرگانشون، یک فضائل رو برای علی ابن ابی طالب بیان میکنه، از جمله این دو نفر که این روایت در منابع اهل سنت ذکر شده، راویش عایشه است و اون برای اونها خیلی اهمیت داره. شاید عایشه مثلا کلی که پیغمبر رو دیده باشه 5 سال از عمرش بیشتر نبوده. 5 سال بیشتر از عمرش نبوده، ولی اینا یه جوری از عایشه نقل کردن که انگار از دوران طفولیت خدمت پیغمبر بوده، اینقدر روایت ازش نقل میکنن. بعد تحریف تاریخیش هم این است که میگن عایشه چند سالش بوده؟ بله، مثلا میگن 9 سالش بوده اومده، در حالی که 23 سالش بوده. این مال بی اطلاعی شما هاست که خب بی خود که نیست که کتاب تیراژی 3000 تا است. جمعیت ما چند میلیونه؟ اون 3000 داره چند دست باید به چرخونی به 75 میلیون برسه؟ خب نمیخونی. بعد توی اونجا میاد مثلا یه همچیزه و تو هم باورت میشه که عایشه 9 سالش بوده، یعنی عزیز دردونه پیغمبر بوده. حالا من کاری ندارم این حالا حرفا رو، نه از کلام یا جور رود کلام. بعد مثلا در مورد وجود نازنین حضرت ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها، باز شما این تحریف تاریخی رو میپذیرید که سنش 40 بوده. این تحریف تاریخه و به واسطه مخالفین حضرت خدیجه سلام الله علیها از صحیح من سیرت النبی الاعظم اثر جناب جعفر مرتضی مورخ گرامی، این کتاب تمام حقیقت پیغمبر رو از تولد تا انتها نوشته و اون چون که تحریفات تاریخی هم هست توش نوشته و اثبات کرد. ما در زمانی که در رابطه با حضرت خدیجه صحبت می‌کردیم به تاریخ استناد کردیم که ایشون در دوران ازدواج 25 سالشون بود، ولی دشمن میگه 40 تا هم 40 رو تکرار میکنه. در اینجا که علمشو نداری، 1-2 باورت نمیاد که امام صادق راست میگه، فکر میکنه ابو هریره راست میگه، لذا حرفی که ابو هریره بزنه رو بیشتر نقل میکنه. من عذر بخوام که اینقدر سریع عرضمو میگم. بعد از بله از صحیح من سیرت نبی الاعظم، اسم کتاب رو از صحیح من سیرت نبی الاعظم، اصل کتاب 30 جلد، 31 جلد، ولی کتاب ترجمه شده، ترجمه فارسیش 12 جلد. بعد نیست بخونید، بعد نیست بخونید، به نظرم خوب باشه. از کجا رسیدیم به کجا؟ چی بخواست میگه؟ عایش یه جوری باش رفتار کردم که شما ها باورتونه که مثلا عایش 6000 تا حدیث از پیغمبر حفظ داره. آه کاسه تو 5000 پیغمبر دیدی؟ آه امیرالمومنینی که رو دست پیغمبر چشم باز کرده و پیغمبر رو دست امیرالمومنین از دار دنیا رفته، مجموع روایاتی که از امیرالمومنین امام حسن و امام حسین در منابع روایی اهل سنت نقل می‌کنم به 300 عدد نمی‌رسه. خب این که خیلی جفاست دیگه، این خیلی دیگه جفاست، یه خود انصاف میخواد آدم این جفا رو تشخیص بده. حالا بگذاریم اون آدم این روایت رو نقل میکنه، بگه به این که من دیدم که بابام یعنی نفر اول کودتای صحیفه آمده خونه ما، خونه ما علی هم هست، دره حرف میزنه با من، دره حرف میزنه اما همش دره علی ابن ابی طالب رو نگاه میکنه. مثل این مونه که من میخوام مثلا فرض بفرمایید که با شما حرف بزنم سرم پایین باشه، بله شما میگید چرا سرت پایینه، میگم خب دارم قرآن نگاه میکنم. خب تو داری با من حرف میزنی، چشمت همش به علیه. خب مگه روایت امیر و پیغمبر نشدی؟ و کدوم روایت؟ قال رسول الله النظر فی وجه علی عباده، اینو اونا نقل میکنن، این روایت منشأش اونان. خب پس چرا علی رو به من حق قبول نداری؟ خود عایشه در سه تا کتاب مهم اهل سنت این روایت از پیغمبر نقل میکنه، ان علی ین مع الحق و الحق مع علی لن یفترقا، هرگز حق و علی هم جدا نمیشون. و اگه علی حقه چرا جامعه رو انداختی؟ خودت که نقل کردی. در جمل 25,000 نفر کشته شدن و خون این 25,000 نفر به عهده کسی است که خودش نقل کرده علی از حق جدا نمیشه. چه اتفاقی میفته؟ چه فرایندی اتفاق میفته که آدم به اینجا میرسه؟ ما سه مرحله داریم: یک، شناخت حق، دو، بیان حق، سه، پذیرش حق. اونها شناخت حق رو داشتن چون متصل به منبع وحی هستند. اونها بیان حق هم داشتن، عدو شود سبب خیر اگر خدا بخواهد، ولی پذیرش حق ندارن. چرا؟ چون پذیرش حق باید قلب انسان بیمار نباشه. یکی از بیماری های قلب انسان ختم القلوبه، یکی از بیماری های قلب انسان تبع القلوبه. ختم الله علی قلوبهم و سمعهم غشاوه، خدا مهر زده. مهر، خدا نه یاری بس کسی قلبش مهر زده باشه. این بیماری خطرناکتر از گرفتگی رگه، چون ممکنه یک کسی رگ ظاهری گرفته باشه اما قلب باطنیش دچار ختم نشده باشه. ممکنه یک کسی این لوله های گاز که میره به طرف مرزهای کشورهایی که ما بهشون گاز صادر میکنیم اونقدر اینچ قطر داشته باشه و خون تو جریان پیدا بکنه اما دچار بیماری تب القلوب باشه، دچار بیماری زیغ القلوب باشه، دچار بیماری رین القلوب باشد، دچار بیماری قساوت القلب باشه، یا بیماری های قلبه. این بیماری ها رو کی حلش بکنه؟ اینو قرآن حلش بکنه. شفا از اون بیماری هاست و بالاترین بیماری که برای قلب وجود داره موت القلبه، مرگ قلب. قلب مرده ولی یارو داره راه میره، معلومه که قلب سنوبریش ملاک نیست، بلکه قلب چی ملاکه؟ حقیقیش. اون قلب حقیقی محل اتصال انسان با خداست. این بهترین تعریف برای قلبه. قلب انسان حقیقتی است مجرد، محل اتصال انسان با خدا. این خرابه. خرابی رو قرآن درست میکنه. چجوری قرآن درست میکنه؟ رسالت بعدی قرآن رو بس دیگه، یک ساعت شد. من بنا ندارم که بیش از یک ساعت صحبت بکنم، خب گاهی میشه، ولی من بنا ندارم. لکن نه، برای این که میدونم که میزان یادگیری افراد و تمرکز افراد تا 40 دقیقه بیشتر نیست. این رو هم من از سر در واقع فراستی که دارم متوجه میشم. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آیت الله مجتهدی، میگم اگه اصلا بالای منبر هستی وقتی دارید حرف میزنید تا 40 دقیقه همه گوش میکنن، از 40 دقیقه که بگذره برسه به 45 دقیقه هی اینور اونور نگاه کنن، 45 که برسه 50 این فنر شروع کنن به حرکت کردن، 50 برسه به 50 من بلند میشم میرم بیرون. فصاحت و بلاغت اقتضا میکنه که یه همچه اتفاقی تو مجلس نیافته. خب چون شما نه این ور اونور نگاه کردی و نه حالت فنری داشتی که بلند شو بری، متوجه میشم که به هر صورت بحث بحثیست برای عزیزان تازه. خب اگه حرفای مکرر هم باشد دادم، ولی خب حرف تازه است، توجه میکنم. بنابراین هم این خصوصیت شما باعث میشه که من بالای 45 دقیقه صحبت بکنم، ده هم این که بالاخره بحثا هفته یک جلسه است دیگه، بحثای هفته یک جلسه. ما دانشگاه که تدریس میکنیم یه 3 ساعت داریم درس میگیم، یک جلسه دیگه خودتون هم دیگه اونجا بودید و میدونید که یه بین چه انتحاریست اونجا که 3 ساعت براجوی یه موضوع بزنید، آخرش نه ما میفهمیم چی میگیم نه اون بنده خدا که نشسته دیگه توان داره، ولی خب باید بشینن. اما شما هیچ اجباری هم در کارتون نیست بشینید، اینا همش معید اینی که ما بالا یک ساعت هم چیکار بکنیم حرف بزنیم. بنابراین این رو از این جهت گفتم که هم نگاه شما حکایت از این معنا میکنه که یک ساعت خستتون نکرده، و هم این که من بالاخره هفته یه روزی که بخوام بحث و مطرح بکنم. تا اینجا بخشی از اون چیزی که در گذشته بیان کردیم رو گفتیم، حالا تا جلسه بعد انشالله اون راهکار هم یادم نرفته، انشاءالله جلسه بعد به عنوان که آره چی؟ متوجه نشدم، یکی بگی یکی من بشتم. خب من که خلاف وعده نکردم، گفتم هفته بعد میگم. باریکلا اید مطلبی که بیان فرمودید من گفتم آخر جلسه میگم، اما نگفتم که آخر این جلسه میگم که هر کی که گفتم آخر این جلسه میگم این یعنی حالا آخر این جلسه میگم، میتونید نوارشو بذارید ببینید. نه این از فصاحت بدوره، یه هفته استراب داشته باشید که راهش چیه. خدا نگهدار.